Dag, da. Pa da se ko vidim sad. بهترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بهترین دعا و کلید استجابت دعاها صلوات بر محمد و آل محمد. دعای ما جهت تعجیل در ظهور قطب عالم جان جانان حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا صلوات بر محمد و آل محمد است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله الصلاة على خاتم الأنبياء طبيبنا شفيعنا أنيسنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومين سیم الکهف الحسین مولانا الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سوا فدا و عجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الفکر و مرآت و صافیه. فکر از خصائص بشر است. فکر موجب رشد و تکامل است. فکر خلوت با خود است. فکر درونگرایی، فکر سیر باطنی است. فکر استفاده از معلومات و بدیهیات به خاطر کشف مجهولات و نظریات است. فکر چراغ درون است. فکر نورافکن خانه دل است. فکر راهنمای بی آزار است. فکر انیس و مونس خاموش است. فکر عبادت برتر است. اما مشروط بر این که درباره چیزی فکر کنیم که کشف اون چیز برای ما کشف رازهای حقایق عالم باشه. وقتی فکر چراغ راه است که انسان در مسیر راه ابد از این چراغ استفاده کند، فکر در مبدأ، فکر در مسیر و راه و فکر در مرگ و معاد، بارزترین فکرهای ضروری و لازم این نوع فکر هاست که انسان از نظر فکر و اندیشه همیشه در آلاء خدا، در نعمتهای خدا، در حکمتهای خدا، در جلوه های خدا، در آثار رحمت خدا، در عنایتهای خدا و در مواهب معنوی حق تعالی اندیشه کنند، یا دنبال آدرس هست، میدونه که معاد در پیش داره، بهشت و جهنمی در پایان راه ما وجود داره، فکر کند که راه بهشت کدام است و راه جهنم کدام. اگر با تفکر و درونگرایی بهش را در مسیر خودش دید، جهنم را هم در مسیر گناه دید، خودش را بیمک میکنه با این فکر و آدم بی فکر مبتلا میشه، چون در انتخاب راه فکر نکرده، طالب مجهول بوده، راهی رو که نمیدونست به کجا میانجامد رفت، به مقصد نرسید، گرفتار گرگ شد، گرفتار خطر شد. اگر از اول تأمل میکرد مقصد طولانی در پیش دارم، باید آدرس دقیق باشه که از راه منحرف نشم و از مقصد باز نمانم، به موقع میرسید. مسئله مرگ از مسائلی است که آدم بخواد یا نخواد در مسیرش به این مرگ برمیخوره. کسی نیست که مرگ را نتونه باور کنه. حالا که مرگ حق است، باید یه خورده فکر کنیم که این مرگ چیست. از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام پرسیدند که یا امیرالمومنین، من موت، مرگ رو شما به ما بفرمایید که چی هست. حضرت فرمودند اما تبشیرون به سعادت الابد و اما ترهیبون به عذاب الابد. مرگ یا بشارت به بهشت جاودان و سعادت ابدی، یا ترسوندن از عذاب ابد است. یعنی مرگ برای سالک، برای مسافر، یا ورود به قصر بهشتی است، یا افتادن در گودال جهنم است. یا نه، مبهمه، امرون مبهم. اشخاصی هستن که دوران برزخشون خوابه، نه بهش میبینن نه جهنم میبینن. اینا همون حالت خوابه که در دنیا داشتن، در عالم برزخ هم براشون امر خاصی نیست، باید صدها سال همینجور بمانن تا قیامت قیام کند، اون وقت محاکمه میشن، یا جهنمیان یا بهشتی. بنابراین در برزخ مسلم نیست که کسی بهشتی هست یا جهنمی. سه گروه هم برزخی ها، گروهی بهشتی هن، گروهی جهنمی هن، گروهی بین خوف و رجا هن. معلوم نیست که آخر کار چه خواهد شد. باز روایت از حضرت علی ابن مصر رضا علیه آلاف التحیت و سنا هست. امام رضا علیه السلام فرمودن شدیدترین ساعات بشر 3 ساعته. یکی موقع ورود به این عالمه، بچه که در شکم مادر بوده وقتی متولد میشه با یک دنیای وسیع برخورد میکنه، وحشت میکنه، معنوس نبوده، تازگی داره براش. یکی وقتی از رحم این عالم متولد میشه با عالم برزخ، این عالم نسبتش به عالم برزخ از نظر وسعت و ضیق همون نسبت رحم نسبت به دنیا، دنیا نسبت به عالم برزخ بسیار تنگه و تاریکه. آدم که میمیره سر از یه دنیای جدیدی در میاره که اون دنیا با این دنیا خیلی فرق داره و اهل اون دنیا رو میبینه، ملائکه رو میبینه، اعمال خودش رو میبینه، ملکات خودش رو میبینه، باطن خودش رو تماشا میکنه. یکی هم وقتی که سر از قبر بیرون میاره، قیامت به پا میشه، همه اونهایی که اهل قبورن اونها سر از قبرهاشون بیرون میارن و زنده میشن که یوم اذن تحدث و اخبارها و ان ربک او خالها فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام هست که شدیدترین ساعت بشر 3 ساعته. یکی ساعت دیدار با حضرت ملک الموت، قابض الارواح وقتی میاد انسان خیلی وحشت میکنه اگه از قبل خودشو آماده نکرده باشه، پروندهش صاف نبوده باشه. آمدن عزرائیل سخت‌ترین گردنه ایست که انسان با او برخورد میکنه. یکی موقع ورود به قبرش هست، یکی هم موقع خروج از قبر. این 3 تا حالت برای بشر خیلی مشکله. عالم برزخ خصائص خودش رو داره. در عالم برزخ کار و تلاش نیست، لکن باستا و اعمالی که از انسان به جا مونده در اونجا هست. کسانی که در این عالم در مسیر آزاد کردن خودشون بودن ولی عمرشون کفایت نکرد که همه تعلقات رو قیچی کنن، وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمودن که از دنیا دار و ممر لا دار و مقر. دنیا خانه مرور هست، یعنی ما دائما در دنیا در حال سیر و حرکتیم، لحظه توقف نداریم. الان که تو مسجد شما بزرگواران با یک دنیا اخلاص حضور پیدا کردید و دنبال آدرس خدا و بهشت و اولیا هستید و به امیدی پای منبر نشسته اید، اینجا به ظاهر نشستید یا من اینجا نشستم، اما در واقع ما داریم میریم. کجا داریم میریم؟ به سوی مرگمون میریم. حتی خواب ما حرکت به سوی مرگ ما. نه مرگ با خواب تأخیر میفته نه با این نشستن ها. ما مسافریم، لحظاتی که از عمر ما سفری میشه، چه در حال کار و دویدن باشیم، چه سوار سفینه های قاره پیما باشیم، چه با سرعت مافوق صوت حرکت کنیم، چه بیهوش باشیم و خواب باشیم و در حال نشستن و در بستر باشیم، هیچ فرق نمی کنه. نفسی که ما می کشیم، هر نفس ما یک گام به سوی مرگ ماست. نفس المرء خطاء الی اجله. بنابراین سکون و توقفی در این عالم به هیچ وجه راه نداره. آدم توجه داشته باشه که دارن میبرندش، چشمشو باز میکنه کجا دارن میبرن، مسیرشو جوری تنظیم میکنه که پایان راهش سر از بهشت و حشر با ائمه اطهار در بیاره. امیرالمومنین تصریح میکنن که این عالم عالم مروره، عالم گذره، هیچ کسی در اینجا نه ماندگار نیست، در نهایت همین الان در حال سیره، در حال سفره. این زندگی ما یه مسافرته و این سفر ما لحظه به لحظه داره کم میشه، داریم به مقصد خودمون نزدیکتر میشیم. در یک عبارت دیگری حضرت امیرعلی صلوات و سلام فرمودند که اللیل و النهار یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید. این شب و روزی که شما پشت سر میگذرونید، هر چیز جدیدی رو کهنه میکنه. جوانی با این مرور شب و روز داره فرسوده میشه، خیلی طول نمیکشه جوان پیر میشه، موها سفید میشه، بدن رو به کاهش و ضعف میگذاره. بخواهیم یا نخواهیم، ما مسافریم و این سفر داره طی میشه. خدا کنه که تو خط خوب طی بشه. و یقربان کل بعیده، چون حرکت هست هر دوری رو نزدیک میکنه. ما پشت کردیم به دنیا داریم میریم، اجل رو کرده به ما داره میان، بنابراین اصلا فاصله ای نداریم. یه وقت اینه که ما داریم میریم، اجل هم به دنبال ما میاد، اما نه، ما داریم میریم، اجل روبرومون داره میاد، به هم میرسیم ما. لذا هیچ فاصله ای بین ما و مقصد ما جز در پایان به صورت یک ساعت یک خواب بیشتر نیست. زندگی یک رویاست، تلخ باشه یا شیرین باشه به سرعت از دست ما رفته. نه شیرینیاش موندگاره، نه تلخیهاش، هیچ کدومش نمیمانه. ولی اگر کسی تو خط بود و به مقصد نرسید، ناقص بود. فمن یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت. کسی حرکت کرده بود بره در کربلا امام حسین رو کمک کنه، ولی وقتی رسید که از سید الشهدا شهید شده بود، این جز شهداست، منتها در عالم برزخ که میرسه چون به شهادت نرسید، نیت شهادت کرد ولی نرسید. در عالم برزخ در یک مسیری ملائکه او رو روش میدن تا این فاصله او با شهید این فاصله رو کم کنه و برسونه. در این راستا قضیه ای رو از مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان استاد اساتید علامه طباطبایی اعلی الله مقامه و سلام الله علیه، ایشون نقل می‌فرمایند که در کربلا یه اسد جوادی بود، واعظ بود، لکن در ایام محرم سفر یا در ایام ماه مبارک رمضان از کربلا میرفت به اطراف، به قصبه ها، به شهرهای اطراف و میرفت اونجا تبلیغ میکرد. گفته بود به یه قصبه ای رفتن که اهالی اون قصبه معتقد به امامت ائمه اطهار نبودند، مسلمان غیر شیعه بودند. ما اونجا مدتی موندیم، ولی چون اگر صریحا می‌خواستم ولایت امیرالمؤمنین رو تبلیغ بکنم، خب اونا تعصب داشتن، نمی‌شد. یه پیرمردی بود، خیلی نورانی بود و روح مهمان نوازی داشت. ما با او رفیق شدیم و گفتیم با چه زبانی متوجه کنیم که همه کاره عالم علی امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، با چه زبانی بگیم که علی حق است و امر هدایت و رهبری مختص به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. چون اینا زندگیشون زندگی قبیله ای بود، من بهش گفتم که شیخ شما چیه؟ این شیخ در اصطلاح عرب غیر از شیخ در اصطلاح ما فارسی زبان ها و ایرانی هاست. ما به روحانیونی که سید نیستن میگیم آشیخ، اما اونا رو هم به رئیس قبیله میگن شیخ. شیخ قبیله بزرگ قبیله است، ولو سوادم نداشته باشه، معممم نباشه، کسی که رئیس قوم هست اون شیخ قومه. من از این پرسیدم که شیخ شما کیه؟ اسم یک کسی رو برد، گفت شیخ ما مثلا 3-4 هزار گوسفند داره، چه تعداد نیروی مسلح داره. خلاصه به مال و منال و قدرت او میبالید و به رخ ما میکشید. او که شیخ خودش رو تعریف کرد، رو کرد به من، گفت شیخ شما کیه؟ گفتم شیخ ما کسی که مغرب و مشرق عالم در اختیار اوست و هر کسی در هر جای عالم گیر بکنه، به بن‌بست بخوره، او رو صدا بزنه، او به دادش میرسه و گره کارش رو باز میکنه. گفت عجب، شیخ تو مهمتر از شیخ ماست، به شرق و غرب اشراف داره و در همه جا گره همه کس رو میتونه باز کنه. گفتم بله. گفت اسمش چیه؟ گفتم او شیخ علی هست. گفت خوش به حالتون، کاش ما میام که شیخی داشتیم، هر جا گیر میکردیم صداش میزدیم و گره کار ما رو باز میکرد. گفت این چند روز رو ما با ظواهر اسلام اینا رو تبلیغ کردیم، ولی دل این رو در گروه اون شیخ علی قرار دادیم که مولای من علی بن ابی طالب منظورم بود. ما برگشتیم برای فرصت دوم که برای تبلیغ میخواستم برم. خیلی در این مدت هم همش به فکر این پیرمرد بودم که آدم با صفای زمینه داره، پذیرش داره، انشالله بتونم من این رو با ولایت امیرالمؤمنین آشنا کنم. اگه یک نفر رو انسان هدایت بکنه، در اون عالم جز شفعا و روایت داره لئن هدى الله بك رجلا خیر لك مما طلعت عليه الشمس ولك ولاؤه. بعضی از تجار ما در زمانهای قدیم به کشورهای مسافرت کردن، اونجا این داد و ستدشون باعث شد یک قبیله ای رو شیعه کردن، تا نسل در نسل این شیعیانی که نماز قبول میخونن، اون تاجری که در زمانها قرنهای گذشته رفته اونجا، در همه عبادتها اینا سهیمه. یا بعض روحانیون که رفتن در بعض جاها و منشأ هدایت و نورانیت دلها شدن، اینا حساب جاری دارن. مرحوم آقای بهجت، آیت الله عظمه آقای بهجت، خب آقای بهجت فقیهی بود، حکیمی بود، عارفی بود، به انسان عرشی و ملکوتی بود. آقای بهجت سنخه ماها نبود، قماش پیغمبران بود، قماش ائمه بود. واقعا آقای بهجت وجودش نور مطلق بود، اصلا ظلمت نداشت، اصلا حجاب نداشت. مصداق لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله بود. آیت الله بهجت با این مقامات باطنی که خدا به او عنایت کرده بود فرمودند علامه قزوینی، علامه آفتاب مهدی قزوینی در هله رفته بود، یک سخنرانی کرده بود، 4000 نفر پا منبرش متحول شده بودند، همه ولایت امیرالمؤمنین و همه اتنابش اثناعشر رو با این سخنرانی پذیرفته بودند. بعد آقای بهجت به من فرمودن که اگه یکیش گیر من میامد سرم به عرش میخورد. آدم بالا بره بالا بره بالا بره، به جایی بره که سرشو بالا بکنه به سقف عرش بخوره، یعنی دیگه به قله کمال میرسه. یکیش اگه گیر ما میامد، سعی کنیم یه بی نمازی رو با نماز کنیم. ناامید نباشیم با اشخاصی که بی بندوبارن، با آدمایی که مسجدی نیستن، حلال خور نیستن، با اینا قهر نکنیم، با اینا طبیبانه برخورد بکنیم. مگه پیغمبر چجوری مردم جاهل رو به راه آورد؟ مگه نازشون رو نکشید؟ مگه برای شکارشون سرمایه گذاری نکرد؟ مگه رها میکرد شکار خودش رو؟ ما هم یه دلی رو شکار کنیم، ما هم یه دل رمیده ای رو با خدا آشتی بدیم، ما هم یه آدم بیگانه رو با امام زمانمون یگانش بکنیم، همت کنیم عائله خودمون رو، فامیل خودمون رو با قهر کردن و متهم کردن به این که اینا که آدم های خوبی نیستن که کار پیش نمیره. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اشخاصی هستن، با رفیقایی هستن، فامیلی دارن که این فامیل خب بعض محرمات رو انجام میده، بعض واجباتش ترک میشه، اگر میتونه امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، سه مسیر رو قرآن کریم پیش پای موحدین قرار داده: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. بعضی ها درس خوندن در همه چیز از شما دلیل میخوان. خب باید دلیل داشته باشی، حرف بی منطق، حرف بی دلیل نزنی. او که از شما دلیل میخواد تا به راه بیاد، بلدم نیستید باش قرار بذارید، برید یه بلدچی پیدا کنید که دلیل بلده، با دلیل او رو بیارید وصلش کنید به دریای نور، نذارید تو باطلاق ظلمت بماند هدر بره. بعضی ها نه، اهل استدلال نیستن اما عاطفی هن. شما یه خورده حرف دل بزنید او نرم میشه، بشینید باش حرف دل بزنید و دلش رو نرم بکنید. بعضی ها نه، اهل جدل هن. اینا باید باشون جدال احسن کرد، یعنی حرفایی که مورد قبول خودشه از خودش بگیرید، به خودش پس بدید تا اینکه او رو متقاعد کنید. گاهی حرفای حق نیست ولی او یه چیزایی رو باور داره، با باورهای خودش باش صحبت کنید، این میشه جدال احسن. ولی نسبت به هیچ کسی ما حق نداریم مایوس بشیم و الا جز ورشکستگان عالم آخرتیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر، خداوند من نام قسم میخوره به عزیزترین وجود عالم که اساره خوبان عالم امام زمان ماست، خداوند منان به امام زمان قسم میخوره، میگه که بشر در حال آب کردن عمرشه، در حال ورشکسته کردن خودشه، چون سرمایه ما عمر ماست. این عمر رو که ما از دست میدیم و بهشتی در مقابلش تدارک نمیبینیم، به جا مصرف نمی کنیم، آدمی که سرمایه از دست داده وارد یه زندگی میشه هیچی نداره، این ورشکسته است دیگه. آدمایی که توجه ندارن که این سرمایه عمرشون داره از دستشون میره، چه کار کنیم سرمایه عمرمون رو ذخیره کنیم، هدر ندیم، دست خالی به عالم آخرت ندیم. خدای متعال در این سوره مبارکه 4 شرط برای نجات از ورشکستگی بیان فرموده. یکی ایمانه، خود انسان باید ایمان رو تحصیل بکنه. گاهی ایمان ذهنی داره ولی ایمان واقعی نداره. باور به خدا، باور به مرگ و قیامت به راحتی گناه میکنه. این باید در ایمانش تجدید نظر بکنه. ایمان اعتقاد، اعتقاد رو اعتقاد میگن، از عقده است. عقده یعنی گره زدن. دل آدم باید با خدا گره بخوره، باید با آخرت گره بخوره. دل ما باید با امام زمانمون گره بخوره. دل ببندید به امام زمانتون، دل بستگی پیدا کنید به خدا و اولیا و امام زمان و معاد و عالم و آخرت و بهش. این عقیده و ایمان شرط اول نجات از برشکستگی عمر هست. دوم عمل صالحه. آدم باورش هم باور دقیق باشه، به هیچ قیمت از اعتقاداتش نتونه بگذره، ولی نماز نمیخونه یا نماز صحیح نمیخونه، نماز به موقع نمیخونه، ترک غیبت نمیکنه، ترک دروغ نمیکنه، این عمل صالح نداره. بال یک انسان در پرواز عمل صالح، هم باید موتور ماشین باید سالم باشه، کار کنه، گرم بشه، هم باید ماشین بنزین داشته باشه تا بره. و الا ماشین شما موتور داره، هواپیمای شما موتور داره، که خدا به بازماندگان این حادثه و صانعه هواپیما اجر و صبر بده. حادثه بسیار تلخی بود و همه ما را از آفات حفظ کنه. بین پرانتز عرض میکنم که این نویسنده کتاب علی صوت العدالت الانسانیه جورج اورتاق که مسیحی هم هست، هیچ وقت هواپیما سوار نمیشه. میگه آدم عاقل با پای خودش به هوا نمیره، خودش هوا نمیکنه، همیشه نگرانه که هواپیما سقوط میکنه، لذا در هیچ سفری با هواپیما سفر نمیکنه. ولی شما انشالله صدقه بدید، انشالله مکه براتون پیش بیاد، انشالله زیارت نجف برید، با هواپیما با فرودگاه نجف برید، ولی صدقه بدید. و توصیه آیت الله بهجت ما این بود که در شروع سفر یک آیت الکرسی به ششتا انا انزلنا بخونید. این رو به من فرمودن، مشغول ذکرشون شدن، بعد از آناتی دوباره نگاهی به من کردن، فرمودن که این رو همینجوری بهت نگفتن. به هر حال معلوم میشه که از یه جایی گرفته بودند و خواستن که این سنگر حفاظی برای ماها باشه. انشاءالله محفوظ میریم میان. ولی هواپیما موتورش هم دایر باشه، تا بنزین تصفیه شده نداشته باشه، بنزین خالص نداشته باشه، نمیتونه پرواز بکنه. اگه موتور ایمان ما هم داغ باشه کار بکنه، بنزین عمله که ما رو بالا میبره، به مقصد میرسونه. آدم ایمان داشته باشه عمل نکنه، مثل هواپیماییست که بنزین نداره، با موتور تنها نمیتونه به مقصد برسه. باید هم موتور دایر باشه و هم بنزین داشته باشی تا بتونی. این اعمال ما، اینا ذخیره است، توشه است، بنزین، کمک میکنه که ما به مقصد برسیم. پس غیر از ایمان عمل صالح شرط نجات از برشکستگی عمره. دیگه چی؟ آیه انسان مؤمن بود، عملش هم درست بود، آیا ورشکسته نیست؟ چرا؟ پس باید چی کار بکنه؟ باید دست دیگری رو بگیره. و تواصو بالحق. اگر کسی میتواند یک آدم جهنمی رو از جهنم بکشه بیرون به هر قیمتی است و نکنه، این ورشکسته است. روز قیامت در گناه این گناهکاری که میتونه جلو گناهش رو بگیره، تارک و صلاتی که میتونست این رو نماز گزارش بکنه و نکرده، باید پاسخ بی نماز این رو، منی که میتونم یادم بی نماز رو با نماز بکنم، باید جواب بی نمازی اون رو من بدم. لذا مسئله امر به معروف و نهی از منکر دخالت در ایمان فردی ما داره. کسانی که تارک امر به معروف و نهی از منکرن، اینا ورشکستگان عمرن. خب قهرن اگه کسی بخواد اهل نجات دیگران باشه، وجدان بشری او، وجدان ایمانی او، وجدان ولایی او قبول نکند، که امام زمانش قریب باشه، این میتونه این دلها رو شکار امام زمان بکنه، قشن امام زمان رو کثیر بکنه، میتونه خونه خدا رو آباد کنه. آبادی خونه خدا به کاشیکاری و آجرهای قشنگش نیست. پیغمبر خدا مسجد و نبی رو که ساختن، این زرق و برق رو که نداشت که، با سنگ دیوارهاشو بالا بردن، سقفش رو هم با لیف خرما سقف زده بودن. اما مسجد و نبی آبادیش به نماز پیغمبره در اونجا، که شما برید اونجا نماز بخونید، یک رکعت نماز شما در مسجد و نبی برابر 1000 رکعت در مساجد دیگر است. آبادی مسجد به حضور جمعیته. کسانی که خانه خدا را آباد نمی کنند فاقد ایمانند. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. این مسئله لا جار لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. روایت میگه همسایه به مسجد اگه تو خونش نماز بخونه، نیاد مسجدش رو تو مسجد، نیاد نمازش رو تو مسجد بخونه، نمازش نماز نیست. خب این تهدیدها رو کردن تا اینکه این اجتماع ما در مسجدها به دشمنان ما هشدار بده که مسلمان ها جمعشون جمعه، اسلام غریب نیست. تا یه کسی بخواد هجمه ببره این همه جمعیت دفاع میکنن. امام زمان قشون داره، پیغمبر خدا طرفدار داره، قرآن مشتری داره، این خانه خدا رونق داره، خدا دلداده داره و عاشق داره، همه جمعشون در اینجا جمع میشه. این تواصی به حق قهرن گاهی عکس العمل داره، ای شروع میکنن به مسخره کردن، اینم مقدس شده، اینم شیخ شده، دنیا دیگه از این چیزا نمیپسنده. این تکریم بانوان که در تهران شهردار یک کار خیلی خوبی انجام داد که اتاق بانوان رو جدا کرد، مورد اعتراض خیلی از خارجی ها و بعضی از وابستگان به خارج در ایران قرار گرفت. آدم کار درست انجام بده گاهی ملامت داره، گاهی زخم زمان داره، گاهی جفتازه یدهش داره. قهرن باید اهل صبر باشه، باید ظرفیت داشته باشه. کار برای خدا بکن، بذار آبروت هم بره. به خدا خدا نمیذار آبروت بره، خیال میکنی اونا خودشون آبرو ندارن، نمیتونن آبروی تو رو ببرن. میگن مرحوم سید بحرالعلوم اعلی الله مقامه الشریف، اون وجود نازنینی که موقعی که میخواد وارد حرم امیرالمومنین ایوان نجف، عجب صفایی دارد، از اون ایوان میخواد وارد حرم بشه، دیدن که تا چشمش به داخل حرم افتاد در حال هربله، همچه حالت دویدن به خودش گرفت و با سرعت میرفت به طرف زریح و این شعر رو میخوند: چه خوش از صوت قرآن، زت و دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. بعدا با تعجب ازشون پرسیدن که آقا شما یه شخصیت برجسته علمی نجف هستید، استاد اخلاقید، عارفید، چرا عوض اذن دخول شعر میخوندید و میدویدید؟ گفت واسدم که اذن دخول بخونم، چشمم به جمال دلارای امام زمان که کنار زرید و مولا ببایدید مشغول تلاوت قرآن بودن. بی اختیار این شعرها به زبانم آمد و طاقت نداشتم که بایستم اذن دخول برم بخونم بعد برم، مجذوب جمالش شدم و رفتم. این سید با این مقامش در موقع وفاتش گریه میکرده. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که مرجع وقت بود، کنار بسترش گریه او رو دید، گفت شما دیگه چرا گریه میکنید؟ گفت خدا هرچی به من داده بود منم به خودش دادم، هیچی برای خودم صرف نکردم جز آبرو. پیش نیومد برای خدا من آبرو مایه بذارم، برای دین خدا آبرو مایه بذارم برام پیش نیومد. لذا احساس خلع میکنم که ای کاش پیش میومد من با آبرومم اسلام رو تبلیغ میکردم. که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا بهشون گفتن که من به عهده میگیرم که عوض شما هم آبرو مصرف دین بکنم، و بعدم براش پیش میاد به نیت سید بحرالعلوم در یه موردی از آبروش میگذره. چه عیبی داره آدم یه خانواده بیبندوباری رو، یه بانوی بد حجابی رو، یه خانومی که بزک میکنه میره بیرون نامحرم و میبینندش، روایت دارد زنی که برای نامحرم و بزک میکنه از لحظه ای که از خانه اش خارج میشه تا وقتی که برگرده ملائکه لعنش میکنند. لعن ملائکه غیر از لعن ما هاست که به زبانمون احیانا آلوده به گناهه. ملک معصومه، اگه کسی رو لعن بکنه ملعون خدا میشه. چرا بعضی ها اینقدر غافلن، خودشون را از چشم خدا، از چشم امام زمان میاندازن؟ چه میکنه اون بانو اگر حضرت زهرا نفرینش بکنه بگه شما مایه سرفکندگی ما میشید؟ لذا گاهی گفتن، ناز کشیدن ظرفیت میخواد. لذا تواصی به حق منهای تواصی به صبر نیست. اگه کسی بخواد برش کسی آخرت نشه، باید هم ایمان داشته باشه، هم واجباتش خوب انجام بده، ترک محرمات بکنه، هم دست یکی رو بیاره و تو دست امام زمانش بذاره، یکی رو بیاره با خونه خدا آشنا بکنه، بگه اینجا خونه خدای توست، هر وقت گیر کردی برو تو خونه خدا با صاحب خونه بگو که امام صادق علیه السلام فرمودن که چه مشکلی دارید وقتی برای شما گیری بنبستی قفلکاری پیش میاد، نمیرید تو خانه خدا دو رکعت نماز بکنید و دست نیاز به سوی خدا بلند کنید؟ خدا این خونه شما عنوان پناهگاه شما قرار داده، حتی گیر کردید بیاید تو خانه خدا و به پیشگاه خدا بنالید، خدا هم قبول میکنه. نبی مکرم اسلام خودش اینجور بودن، میرفتن در مسجد نماز میخوندن و دعا میکردن و این جزء امور لازمه برای ماست. لذا این سید جواد کربلایی علامه طباطبایی میگه که دلش له له میزد که یکی رو بتونه هدایت بکنه و سفر بعد که رفت سراغ اون میزبان خودش رو گرفت، گفتن که وفات کرده. خیلی تأسف خورد، گفت این زمینه داشت، یه قدم به تشیع داشت، ما آمادهش کرده بودیم، این دفعه که اومدم مطمئن بودم که میتونم شیعش بکنم. بالاخره میره خونهشون با فرزندانش صحبت میکنه، میاد سر قبرش و شب او رو خواب میبینه، میبینه که همون پیرمرد غیر شیعه‌ای که شیخ علی رو پسندید و گفت ای کاش ما هم یه همچه شیخی داشتیم که حلال مشکلات ما میشد، دید که او رو در یک دالانی که فاصله داره با یه قصری که شیشه داره تو اون دالان در یه سکوی نشسته، مقابلش هم دو نفر نشستن. رسید بهش حال احوالی کرد، گفت که حالت چطوره؟ گفت الحمدلله خوبه. گفت که چرا اینجایی؟ گفت اینجا جای من نیست، جای من اونجاست، اما هنوز نمیتونم اونجا برم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه من که ولایت نداشتم، تو شیخ علی رو به من معرفی کردی ولی نگفتی که او علی ابن ابی طالبه، من که اومدم اینجا اووردندم نکیر منکر آمدن سوال کردن خدا کیه، پیغمبرت کیه، امامت کیه، من زبانم لکنت پیدا کرد، اضطراب پیدا کردم، وحشت وجودم رو گرفت، نمیتونستم جواب بدم، هیچی یادم نمیومد. یه مرتبه تو ذهنم آمده بود که شما یه شیخی دارید، هر جا درمانده بشید اون شیخ رو صدا میزنید و او هر جا که هستید بیاد دست شما رو بگیره، منم بیاد شما. گفتم ای شیخ علی که به داد اون مهمان ما میرسیدی، اینجا من درموندم، تو به داد من برس. تا اون علی رو صدا زدم، علی ابن ابی طالب علیه السلام حضور پیدا کردن. اون دوتا ملک بازجو که نکیر و منکر بودن، حضرت علی دستور دادن که این که شیعه نبود اناد با ما نداشت، کسی این رو با ما آشنا نکرده بود، روحش با ما سنخیت داشته، این رو رهاش کنید، دیگه بازجویی نکنید. دو ملک دیگری رو حضرت امیر مأمور کرده، اینا دارن به ما ولایت یاد میدن، هر وقت ولایتم کامل شد در اون قصر رو به روی من باز میکنن و من به اونجا میرم. لذا بذری رو بکاریم که نواقصمون رو ملائکه در عالم برزخ بیان ما رو تکمیل بکنن. این نواقص ما تا بهشت خیلی فاصله داریم، دالانهایی در پیش داریم که اگر دامن امیرالمومنین ائمه اطهار رو بگیریم ان شاء الله اونجا کمک برامون میفرستن و کمبودهامون جبران میشه و ان شاء الله نهایت کارمون ما به قصرهای بهشتی نائل میشیم. خب به جز حسین مرا در جهان تنات حسین جان وقتی طوفان جان دادن میاد کسی به داد من نمیاد. خدا تو رو کشتی نجات معرفی کرده است. ما هم دلمون با تو عالمی داده. خدا سوز تو رو به ما روزی کرد. آمد کنار نهر القمه، دیدن تو مسیر از دور جناب پیاده شد، چیزی رو برداشت میبوسد، فکر کردن چشمش به برق قرآن خورده، نخواسته قرآن زیر پا بمونه، برداشت نمیبوسه، جلو رفتن دیدن دستای قلم شده یه برادرشه، اول فضلشه، کنار بدن بی دست آمد، اونجا بکا بکال آلیا با صدای بلند گریه میکرد، هیچ جا نگفت کمرم شکرد، الان این کسر از زهری و قلت ایلت عباس دیگه نمیتونم قدرات دیگه چاره هم تمام شد، بیچاره شده، لا حول ولا قوت الا بالله. نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها السر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله. هفت مرتبه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب. خدایا به وجاهت مقام حضرت ابوالفضل قسمت می دهیم، لباس ظهور بر قامت رعنای مولای ما حضرت حجت بپوشان، حسرت دیدار جمال اون بزرگوار را بر دل ما مگذار، ظهور اون حضرت را در زمان ما محقق بفرما، نظام ما را ملت ما را در پناه امام زمان از خطرات و طوفان‌ها و بحران‌ها و فقر و قحطی و بلا دور نگهدار، سایه پر برکت رهبر بزرگوارمون رو در هدایت کشتی انقلاب با کفایت و کرامت مستدام بفرما. خدایا به حق حضرت زهرا تکفیری های خونخوار صهیونیست های جنایتکار و وحشی بیرحم را از صفحه روزگار برانداز، دست های فتنگر را قطع بفرما، فتنگران و بیرحمان را بر ما مسلط مفرما، خیر و برکتت رو بر مردم این کشور نازل بفرما، گرانی و نگرانی و نابسامانی های اقتصادی و فرهنگی رو مرتفع بفرما، نسل جوان ما را، دختران و پسران ما را به جوانی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا به سامان برسان، نگرانی پدر مادرها را نسبت به بچه هاتونشون مرتفع بفرما، امام و شهدا را از ما خوشنود بگردان، مرزا و مومن، سفارش شده ها، منظورین، آیت الله مهدوی کنی، لباس عافیت به تنشان بپوشان، این عرض ادب ها و توسلات را از ما به شایستگی قبول بفرما. و فر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.